برنامه که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه کیمیای کلمات کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم که این برنامه اختصاص داره به معرفی، تحلیل و نقد کتاب‌های در حوزه متون کهن فارسی. به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی در این برنامه در کنار شما هستیم و قرار هست که صحبت بکنیم راجع به کتاب دوره کامل 20 مقاله قزوینی که در دو مجلد هست و قرار هست که ما جلد اول و دوم رو راجع به صحبت بکنیم. در این برنامه قرار شد که راجع به جلد اول صحبت بکنیم با گردآوری ابراهیم پور داوود. آقای دکتر گنابادی سلام، بر شما خیلی خوش آمدید به این برنامه.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکارانمون در گروه تاریخ و اندیشه و به ویژه به شنوندگان عزیز و فرهیختمون در خدمتون هستم.
متشکرم. راجع به در واقع کتابی که قرار هست صحبت بکنیم و در دو جلد هست گردآوری شده، جلد اول با گردآوری ابراهیم پور داوود و جلد دوم با گردآوری عباس اقبال آشیانی، اما به دلیل اهمیت موضوع در ابتدا راجع به علامه قزوینی صحبت بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون، ببینید مرحوم علامه قزوینی در تاریخ، فرهنگ و ادبیات و تاریخ ما یک نامی است ماندگار و از چندین جهت حائز اهمیت. امروز واژه علامه، من در برنامه دیگه‌ام عرض کردم که این واژه رو خیلی ها دیگه، یعنی در جهان مدرن، جهان جدید، در واقع محلی از اعراب نخواهد داشت، چون تخصص ها به قدری ریز و عمیق شده که دیگه اشخاصی مثل مرحوم قزوینی نمیتونن به وجود بیان که با اون گستره دانش در چندین رشته صاحب نظر باشن و به قول اعراب متضلع و دقیق. اما در دوره معاصر برای چند نفر این واژه به کار میره، یکی مرحوم علامه قزوینیه، مرحوم علامه دهخدا و مرحوم جلال الدین همایی. این واژه به کار میره و اهل ادب پذیرفتند که این بزرگان باید نامشون با لقب علامه ادا بشه. در مورد علامه قزوینی، خب علامه قزوینی تا دوره اجتهاد در تهران درس میخونن، علاقه شدیدیشون به متون کهن داشتن، برادرشون به لندن میره، اونجا هست و نامه بهشون مینویسه که فلانی تا من اینجا هستم بد نیست بیای ببینی کتابخونه هایی که لندن داره، کتابخونه های بسیار بسیار بزرگ و عظیمی و فکر کنم به درد تو بخوره که از اینها استفاده بکنی. مرحوم قزوینی به لندن میره، اون کتابخونه ها رو که میبینه دقیقاً توصیفی که ایشون از زندگی خودش میکنه توصیفی است که انگار یک ماهی رو انداختن توی آب. بله. اون کتابخونه های دانشگاه های لندن رو که میبینه و اونجا ماندگار میشه. از یک طرف شخصی مثل ادوارد براون ایشون رو در واقع کشف میکنه، وسعت معلوماتش رو وقتی میبینه، دقت بی‌نظیرش رو و علاقه شدیدی که به فرهنگ و تاریخ ایران داره و تبحرش در زبان فارسی و عربی و ازش خواهش میکنه که چند تا متن رو تصحیح کنه. اون موقع ادوارد براون مسئولیتی داشته در اوقاف گیب که در هلند هست و اونها متن‌هایی رو به زبان فارسی و عربی منتشر می‌کردند. از مرحوم علامه خواهش میکنند که 4 مقاله نظامی عروضی و تاریخ جهانگشای جوینی رو تصحیح بکنه. دو تا متنی که بسیار بسیار هوشمندانه انتخاب شده، 4 مقاله نظامی عروضی، به لحاظ شناخت 4 علمی که دانشی که در فرهنگ ما در گذشته بسیار بسیار مؤثر بوده و رابطه تنگاتنگی با حاکمیت داشته، مثل دویری، مثل شاعری، مثل طبابت و نجوم، این کتاب باعث میشه که ما شناخت دقیقی از این مسائل 4 علم در حاکمیت و در ایران قدیم مطلع بشیم. تاریخ جهانگشای جوینی هم که یک روایت متقن و دقیقی است از دوره مغول و بسیار بسیار حائز اهمیت. مرحوم قزوینی 4 مقاله را اول تصحیح می‌کنند، بعد برای تاریخ جهانگشا اینقدر ایشون وسواس داشته که تمام نسخه هایی که از تاریخ جهانگشا وجود داره ببینه، به فرانسه میرن، در پاریس مدتی اونجا که به جستجو نسخه ها بپردازن و اونجا موندگار میشن، در پاریس موندگار میشن و این کار رو به اتمام میرسونن. چند سالی دوره جنگ جهانی اول یعنی قبل از اون به آلمان میرن، در آلمان هم شرح میدن که چه سختی هایی کشیدن و باز دوباره به پاریس برمیگردن و بالاخره در سال 1318 به دعوت زکاه الملک به ایران برمیگردند. و جالبه که ایشون از ترکیه میان با درشکه به کرمانشاه و بعد سر راه که میخوان بیان به کرج، وزیر فرهنگ اون موقع و تمام بزرگان علم و ادب به استقبال ایشون میرن، میدونستن که چه بزرگواری و چه دانشمندی داره وارد ایران میشه. مرحوم علامه قزوینی به چند چیز معروفه که مهمترینش دقت بی‌نظیر و کمیابی است که در دیگران پیدا نمیشه. یه جمله ای از ایشون نقل میکنن که میگن که من وقتی میخوام سوره حمد رو که روزی حداقل 10 بار در نماز خونده میشه، یه سوره حمد رو که میخوام بنویسم، میرم قرآن کریم رو باز میکنم و از روی قرآن مینویسم که مبادا اشتباه بشه. یک روایت دیگه هست که میگن که باز از این به اصطلاح دقیق تر بیان میکنه وسواس مرحوم علامه قزوینی رو، دقتشون رو، که میگن من میخوام بسم الله الرحمن الرحیم رو که بنویسم حتما قرآن کریم رو باز میکنم که مبادا اشتباه بکنم. این که من گفتم واژه وسواس، این چیزیست که اطرافیان مرحوم علامه میگن انقدر این دقت زیاد بود که پهلو به وسواس میزد.
متشکرم از توضیحات بسیار ارزشمند شما جناب دکتر پروین گنبادی. شما شنونده برنامه کیمیای کلمات هستید. کیمیای کلمات دریچه است به سوی آشنایی با متون کهن فارسی و مؤلفان این کتب. به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی صحبت می‌کنیم راجع به کتاب 20 مقاله قزوینی که در این برنامه قرار شد راجع به جلد اول این کتاب صحبت بکنیم. آقای دکتر گنابادی راجع به علامه قزوینی صحبت کردن و دقت بی‌نظیری که ایشون داشتن. ادامه صحبت ایشون رو می‌شنویم. آقای دکتر خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که ببینید، یک بحثی که گردم گفتم دقت بی‌نظیری ایشون، که انقدر این دقت عمیق بود که به قول خیلی ها پهلو به وسواس می‌زد. بله. و همین باعث می‌شد که کمالگرایی مرحوم علامه قزوینی یک کمالگرایی کمیابی باشه. به خاطر همین متاسفانه ما از علامه قزوینی آثار نوشتاری کم داریم، نه که منظورم این باشه که خیلی کمه، نسبت به اون دانش گسترده،
بله،
نسبت به اون مطالعات عمیقی که ایشون کرده، اون چه که نوشته نسبت به اون کمه، به خاطر کمالگراییشون
و همینطور وسواسی که داشتند.
حالا بله دیگه، بعضی از واژه وسواس خوششون نمیاد، گفتم یعنی دقتی که داشتیم نمیخواست اون کمالگرایی، بله، لکمه ببینه. ببینید آدم دانشمندی مثل ایشون که اون نظرات دقیق رو، حالا میرسیم خواهم گفت، در همین مقالاتش درباره مقدمه قدیم شاهنامه و مقدمه منصور ابو منصوری رو تصحیح میکنه با اون دقت، وقتی که به ایشون میگن که برای شاهنامه مقاله بنویس، میگه من هرچی نگاه کردم دیدم که اون چیزی که باید میگفتم گفتم و بعد چیزی جدیدی ندارم، در صورتی که مطمئنن اگر ایشون میخواست بنویسه چیزهایی مینوشت که برای ما هنوز هم تازگی داشت، ولی انقدر این کمالگرایی در حد بالاییست که کمتر ایشون نسبت به دانششون، ببینید عرض بنده اینه، نسبت به دانشی که دارن، نسبت به اون چیزی که خوندن، کمتر نوشتن. مرحوم علامه قزوینی اون سالهایی که در بلند بود، اولا در پاریس، یکی از چیزهایی که خودش در زندگی نامش میگه، موقعی بوده که مرحوم دهخدا و دیگر آزادی خواهان مشروطه خواه در واقع به یه تبعید خودخواسته ای رفته بودند و در پاریس با مرحوم دهخدا آشنا میشه و در زندگی نامش وقتی می نویسه میگه که من آرزو میکنم دوباره این دیدارهایی که من با مرحوم دهخدا داشتم، این همنشینی دوباره برای من تو زندگیم رخ بده، که این آرزوام البته برآورده میشه وقتی به ایران میان. بعد ایشون اونجا با اینکه وضع مالی خوبی هم نداشته، باز هم به دهخدایی که در تبعید بوده وضع مالی بدی داشته در اونجا کمک میکنه و دهخدا این رو در چند جا ذکر کرده از جوانمردی ایشون. ایشون در بلن که بودن با و قبل از اون هم که در فرانسه بودن با روزنامه مجله کاوه و ایران شهر همکاری میکنن. این دوتا مجله در تاریخ در واقع اندیشه سیاسی و همچنین در تاریخ تحقیقات ادبی ایران دوتا مجله بسیار بسیار مهم و کم نظیر هستن و مرحوم علامه قزوینی با هر دو اینها همکاری داشته. در زمینه تألیفاتشون ایشون خیلی تخصصی عمل میکردن. در نامه هایی که به دیگران نوشتن میبینیم ایشون اندیشه اون زمان که انقلاب مشروطه داشته میشده، ایشون اندیشه سیاسی و آزادی خواهی عمیقی هم داره، ولی ما این رو هیچ وقت در کارهای ادبی ایشون نمیبینیم و این نشون از این تخصصگرایی مرحوم علامه داره و اون دقتی که گفتم در جاهای خودش نشون میده، که مثلا ایشون وقتی میان ایران این اواخر، ایشون 1328 فوت میکنن که چند نوع بیماری از جمله بیماری پروستات میگیرن که تبدیل به سرطان میشه، یک دفترچه درست کرده بودن برای خودشون و تمام بیماریشون رو نوشته بودن، تمام غذاها گیاها که میتوانست به بهبود اون بیماری کمک میکنه یادداشت میکردن و حتی نوع غذا خوردنشون، بله، چقدر غذا خورده چی خورده، یعنی اون دقت و کمالگرایی در زندگی شخصیشون، اون نظم هم ادامه داشته. مرحوم فخرالدین شادمان یک رمانی داره به نام تاریکی و روشنایی. در این رمان قهرمان این رمان کسی است که همون قدی که حافظ رو میشناسه شکسپیر رو هم میشناسه، به زبان فارسی تاریخ فرهنگ ایران کاملا مسلطه و غرب رو هم به خوبی میشناسه، به تاریخ فرهنگ ادبیات غرب مسلطه. این شخص در پاریس نشسته و مشغول تألیف آثار خودشه، ولی ذهنش فکرش یکی لحظه از این که چه بکنه که مردم ایران از فقر و جهل و نادانی رها بشن، این ذهن رها نمیشه و مرحوم شادمان اونجا اوائل به تلویح، بعد آشکارا و بعدم جای دیگه به آشکار میگه که قهرمان این رمان کسی نیست جز مرحوم علامه قزوینی. یعنی مرحوم علامه قزوینی اینقدر مقامش در بین معاصرین خودش مثل مرحوم شادمان بالا بوده. مرحوم علامه از جهت اینکه شیوه تصریح متون کهن رو، اون شیوه علمی و تصریح انتقادی رو باب کرد، از این جهت کارهایی که ایشون تصریح کرد نمونه درجه یک و اعلایی است برای تصریح متون. دانش گسترده، دقت بسیار زیاد و تأمل بسیار باعث میشه که ما علامه رو فرق بگذاریم با دیگرانی که متون رو تصحیح کردن و تصحیحاش هم کاملا مشخصه. یک طرف دیگه اهمیت مرحوم علامه قزوینی به نوشتن این مقالات و یادداشت‌هایی که در ازشون باقی مونده و یادداشت‌هایی که کنار نسخ خطی که داشتن انجام میده. این رو عرض بکنم خدمتتون که زمانی که مرحوم علامه قزوینی تحقیقات ادبی میکردن، هیچ کدوم از امهات متون ادب فارسی تصحیح انتقادی نشده بوده، یا نسخه خطی بوده یا چاپ سنگی. بعد مرحوم علامه برمی‌داشته برای خودش برای نسخه های خطی فهرست درست میکرده، فهرستای بسیار که موقعی که رجوع میکنه راحت باشه و کار بسیار دشواری است. مرحوم ایرج افشار بعضی از این فهرستایی که علامه درست کردن و فهرستای کتابخونه‌شون رو نمونه خوبی برای فهرست نویسی کتاب شناسی میدونه و از این جهت هم مرحوم علامه قزوینی با دیگران متفاوته. و بحث دیگه این مقالات مرحوم علامه قزوینی است که در نوع خودش بی نظیره. حالا ما وارد کتاب که شدیم توضیح خواهم داد که این مقالات از چه جایگاهی برخوردار هستند.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر بهرام پروین گانبادی. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه کیمیای کلمات همراه ما بمانید. شما شنوندگان عزیز و محترمی که در بین شبکه‌های متعدد رادیو رادیو فرهنگ و برنامه کیمیای کلمات رو برای شنیدن انتخاب کردید، به همراه آقای دکتر بهرام پروین گانبادی صحبت می‌کنیم راجع به دوره کامل 20 مقاله قزوینی جلد اول با گردآوری ابراهیم پور داوود. در دو بخش قبل شما شرح زندگانی علمی علامه قزوینی را از زبان آقای دکتر بهرام پروین گانبادی شنیدید. در این بخش قرار هست که آقای دکتر راجع به اهمیت مجموع مقالات صحبت کنند. جناب گانبادی خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش کنم. عرض کنم خدمتتون که ببینید امروز خیلی وقتا ما میبینیم که یک دانشمندی، یک استادی وقتی مجموع مقالاتش رو چاپ میکنه، خب در چاپ اول غالبا استقبال میشه، ولی چاپای بعدی رو زیاد، چون این مقاله در مطبوعات و مخصوصا الان که در به اصطلاح سایت های قابل دسترسی است، خیلی اهمیت نمیدن. اما این مجموع مقالات مرحوم علامه قزوینی از یک جهت تاریخی خیلی اهمیت داره، سوای دانشی که مرحوم علامه داشته. و این مقالات که همشون مقالات مرجع هستند، چه در تاریخ، چه در کتاب شناسی، چه در ادبیات، یک مسئله خیلی مهم اینه که ما چیزی به عنوان مقاله نویسی در قدیم به این شکل نداشتیم. رساله نویسی داشتیم، چیزی که کوتاه‌تر از تألیف کتاب بوده، رساله‌ای بوده، مثلا رساله در نجوم، رساله در مثلا عروض. اما مقاله نویسی به این شکل محصول دنیای جدید و تجدده. خیلی ها معتقدن که در واقع مقاله خوانش ادبی تجدده، چون تجدد رو تعریف میکنن بر این مبنا که سلسله حوادث، تغییرات، تحولات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ادبی، هنری بود بر مبنای انسانگرایی. بعد این انسانگرایی خب در سیاست و تاریخ و اینها شکل‌های دیگه میگیره و مفهوم فردگرایی از اون در میاد. در مقاله یک چیزی که خیلی مهم میشه همون نگاه فردیه، یعنی یک فرد دریافت خودش رو، اندیشه خودش رو راجع به یک موضوع بیان میکنه. به خاطر همین هم هستش که امروز در دایت المعارف ها ما امضای افراد رو داریم، در صورتی که قبلا چنین چیزی نبود. یعنی اگر کسی در یک دانشنامه مقاله می نوشت امضا به اسمش نمی آمد، بعد می گفتن اینها همکاری داشتن. ولی حتی در دایت المعارف ها اسم فرد میاد که بگه این مقاله محصول اندیشه، تحقیقات، تفکر این فرده و صافی ذهن این فرد گذشته و اسم اون شخص هم میاد. یعنی رابطه مستقیمی با فردگرایی داره.
بله.
این یک طرف قضیه است. میبینید که مثلا در دانش آکادمیک پزشکی، تحصیلات آکادمیک پزشکی، یک نفری که متخصص است با نوشتن یک، دو و نهایتاً سه مقاله از تخصص میرود به فوق تخصص، چون مقاله مهمه. شما حرف نو رو در مقاله میزنید، اگر این حرف نو رو گسترش بدهید میشود کتاب، کتاب علمی. مقاله از این جهت محصول دنیای جدیده و ما به این شکلش نداشتیم. در واقع اولین مقالاتی که ما در دنیای جدید داشتیم در مجلاتی است که در دوره مشروطه درباره ادبیات، هنر، تاریخ بوده و مهمترین اونها مجلاتی است مثل مثلا فرض کنید ایران شهر، مثل کاوه و بعد یادگار عباس اقبال، دانشکده ملک و شعرای بهار، سخن، یغما و مجلات دانشکده های ادبیات. مرحوم علامه قزوینی از این جهت که نمونه اعلایی از مقاله نویسی ارائه کردند و مقالاتشون تمام مختصاتی که برای مقالات علمی برمی شمارند داره، به خاطر همین مقالات مرحوم علامه قزوینی از جهت تطور مقاله نویسی، از جهت ورود اندیشه های جدید و شکل مقاله نویسی بسیار بسیار حائز اهمیت. این یه نکته.
بله.
یه نکته دیگه که در این مقالات هست، ما برای اولین بار ببینیم که اونجا مرحوم علامه قزوینی زندگی نامه از خودشون می‌نویسن. یعنی اگر شما فهرست این مقالات دو جلدی نگاه بکنید، صفحه 7 جلد اول شرح زندگانی قزوینی، ایشون رو تحت فشار میذارن که آقا زندگی نامتو بنویس. در گذشته هیچ کدام، یعنی هیچ کدام که میگم خیلی کم اتفاق افتاده که دانشمندی، عالمی و به ویژه عالم دینی و به ویژه عارفی زندگی نامه خودش را نوشته باشد. دلایل متعددی داره، یکی برای دور شدن از غروره، یکی اینکه عرفا میگفتن که وقتی من از خودم سخن بگم این من من هی پررنگتر میشه، هی پررنگتر میشه و چیزی که من سالها باهاش مبارزه کردم که اون منه، اون غروره، اون تکبره، اون باز از یک جای دیگه سر باز میزنه. بخاطر همین میبینیم که مثلا ابوسعید ابوالخیر وقتی میخواد از خودش صحبت کنه نمیگه من، میگه ایشان، یا خواجه نصیر میگه او. این مقاله علامه قزوینی درباره زندگی نامه خودش که به قول فرنگی ها اتوبیوگرافیه، اهمیت بسیاری داره که حالا من در برنامه بعدی راجع به این مسئله توضیح خواهم داد.
همونطور که شما فرمودید جناب دکتر بهرام پروین گنابادی، به دلیل اهمیت این کتاب قرار شد که هفته آینده هم راجع به این کتاب صحبت کنیم. دوره کامل 20 مقاله قزوینی، البته جلد دوم، عباس اقبال آشیانی. با شما خداحافظی می‌کنم جناب دکتر.
خواهش می‌کنم.
و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما شنوندگان عزیز با برنامه کیمیای کلمات. تا برنامه دیگر، بدرود.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارن، با معرفتی که نسبت به برنامه دارن، با شماره هایی که در اختیار دارن و امکاناتی که دارن به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن‌هایی که خدمتتون اعلام می‌کنم 220 485، 220 58 800 و پیامک برنامه 30558.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
کیفیت هیچ وقت اتفاقی نیست. ما مجموعه خود را با دستگاه های پیشرفته تجهیز کردیم. همواره نیروهای خود را با آخرین روش های روز آموزش می دهیم.
کارخانه ریسندگی و بافندگی اکریل تاب.
یک پنجره، هر پنجره ای ایدئال نیست.
فرشته ای تران با هر نقش و هر نشانه، جلبه اصالت در قلب و روح خانه. فرشته ای تران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
نوآوران ضیافت اسپادالا، تولید کننده کباب پزهای ایستاده. نوآوران ضیافت اسپادالا، ویژگی پخت کباب در آپارتمان ها و ویلاها. نوآوران ضیافت اسپادالا، تحولی در پخت انواع کباب.
خونت رو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. خونت رو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف. چارم قصی و به صرف موکت ظریف، آرامش یعنی این چار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
مرمر پلاست، تنوع طرح و رنگ. مرمر پلاست، بدون نیاز به زیرسازی، با طول عمر بالا. مرمر پلاست، عایق گرما و سرما. مرمر پلاست، نسل جدید دیوار پوش و سقف کاذب و قرنیز. مرمر پلاست.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
شرکت الکترونیک پردازش زبانان، زبانان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. زبانان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. زبانان نور، بگذارید نور باشد. زبانان نور.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
به نام خدای همیشه مهربان، به نام خدایی که زینت بخشید بر زبان و کلام. سلام، درود بر شما عزیزان شنونده که از این لحظه با ما در بخش دوم پخش رادیو فرهنگ همراه خواهید. من